ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه‌ای که انفجار دستگاه‌های ارتباطی حزب الله لبنان یک روز پس از انفجار پیجرها ادامه پیدا کرده و این انفجارهای جدید هم چند کشته بر جای گذاشته است. امروز چهارشنبه 28 شهریور ماه 1403 خورشیدی است. از شما دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه رادیو فردا بمانید که مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و گزارشهای داغ رو درباره آخرین تحولات ایران و جهان و به ویژه رخدادهای لبنان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها.
همان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ساعتی پیش انفجار ده‌ها دستگاه ارتباطی مورد استفاده حزب الله لبنان در جنوب این کشور تاکنون 3 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت دستگاه‌های منفجر شده بی‌سیم هستند و با پیجرهایی که روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه منفجر شدند تفاوت دارند. تصاویری از آتش‌سوزی در چند آپارتمان، خودرو و موتورسیکلت در پی انفجار این دستگاه‌ها منتشر شده. از آنتونیو گوترش، رئیس سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه هشدار داد که انفجارهای پیجری که گروه شبه نظامی حزب الله را هدف قرار می‌دهد، نشان دهنده خطر جدی تشدید تنش در لبنان است. ایالات متحده روز چهارشنبه 12 تن از مقامات جمهوری اسلامی را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این تحریم‌ها با سرکوب مداوم و خشونت‌آمیز مردم ایران، از جمله سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی تهران مرتبط است. این تحریم‌ها که 2 سال پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد اعمال می‌شود، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مقامات زندان ایران و کسانی که مسئول عملیات مرگبار در خارج از کشور هستند را هدف قرار داده است. در پی انفجارهای هماهنگ پیجرها در سراسر لبنان، شرکت‌های هواپیمایی متعلق به گروه لوفتانزا و ایر فرانس اعلام کردند به دلایل امنیتی پروازهای خود به بخش‌هایی از خاورمیانه را متوقف کردند. شرکت لوفتانزا اعلام کرد تمام پروازهای رفت و برگشت از تل آویو و تهران را حداقل تا روز پنجشنبه متوقف کرده است. در بیانیه شرکت آمده در این مدت حریم هوایی اسرائیل و ایران توسط تمام شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا دور زده خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا علاوه بر لوفتانزای آلمان، شامل بخش سوئیس، اتریش، بروکسل ایرلاینز و یوروینگز است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید آمریکا از انفجارهای لبنان اطلاعی نداشته و همکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات است. آقای بلینکن روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره گفت: نمیتوانم بگویم که انفجارهای لبنان چه تأثیری بر حزب الله و عملیات آنها خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر آتش بس را بهترین راه برای توقف جنگ اسرائیل و حماس در غزه و مهار خشونت در سراسر خاورمیانه دانست. علی شریف‌زاده اردکانی، یکی از وکلای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون، از تبرئه او در دادگاه شعبه 57 تجدید نظر استان تهران خبر داد. این وکیل دادگستری روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای خانم بایگان حکم براءت صادر شده است. افسانه بایگان در دادگاه بدوی به 2.5 میلیون جزای نقدی، 18 ماه ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور محکوم شده بود. به گفته وزیر بهداشت لبنان، انفجار دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله در سراسر لبنان در روز گذشته 12 کشته و حداقل 2750 زخمی بر جای گذاشته است. همینطور بر اساس گزارش روزنامه سازندگی، 30 اثر هنری ارزشمند که از موزه امام علی خارج شده بود به کشور امارات منتقل شده است.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب، در خبرها هم شنیدید که انفجارهای مشکوک در لبنان ادامه پیدا کرده. دیروز پیجرها، پیامرسانها، دستگاه‌های پیامرسان در لبنان و بخشی از سوریه منفجر شد و امروز هم گویا دستگاه‌های ارتباطی دیگری در این کشور منفجر شده که اینطور که در گزارش‌ها آمده متعلق بسیاری دست کم از اونها متعلق به اعضای گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی یعنی گروه حزب الله لبنان بوده. برای گفتگو درباره جزئیات این موضوع بار دیگر همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، انفجارهای جدید دیگه چه اتفاقی افتاده، در چه بوده، چه چیزهایی منفجر شده، چه جزئیاتی ما میدونیم؟
بله هومن، گزارش ها میگه بیش از دستگاه پیام رسان بودن، اول بیسیم ها بودن، دستگاه واکی‌تاکی که در اختیار نیروهای حزب الله لبنان قرار داشتن شروع کردن منفجر شدن، و یکی از مهمترین جاهایی که این انفجارها روی داد منطقه هومه جنوبی بیروت، منطقه زاهیه هست که در اون مراسم تشییع جنازه کسانی داشت برگزار میشد که دیروز در انفجارهای پیجرها کشته شدند. همچنین گزارش ها حکایت میکنه، حکایت از اون داره که در منطقه جنوب لبنان، همچنین بقا، به طور مشخص منطقه بعلبک، تعداد زیادی بیسیم منفجر شده، بیسیم هایی که در اختیار نیروهای حزب الله قرار داشت، و همچنین در بعضی از خانه ها حتی دستگاه های لپتاپ و حتی موبایل های هم منفجر شده که و تصاویر نشون میده که بعضی خانه ها، بعضی خودرو هم آتش گرفتن در اثر این انفجارها. اینطور که بعضی رسانه اسرائیلی میگن، از جمله شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، یه اتفاقی که امروز داره میفته در لبنان بزرگتر از اتفاق دیروز بود. تا اینجای کار در انفجارهای امروز، اونچه که اینطور که وزارت بهداشت لبنان میگه، تا اینجای کار بیش از 100 نفر زخمی و 3 نفر کشته شدن.
ببین، اتفاقها بزرگتر بوده. خب دیروز بر اساس آماری که تو در بخش پیشین، یعنی در واقع در برنامه ساعت 14 اعلام کردی، به نقل از مقام‌های لبنانی گفتی که 2800 تن زخمی شدن، درست میگم؟
بله، اون انفجارها دیروز از امروز کوچکتر بودن، چون دستگاه‌ها کوچکتر بودن و وسعت انتشارش
خب، یعنی که بزرگتر بوده، یعنی که تعداد مجروحان و کشته‌ها بیشتره،
بزرگتر بودن. هنوز
خود انفجارها
من اتفاق الان در حال روی دادنه، بر همین آمار نهایی هنوز مشخص نیست.
آمار هنوز مشخص نیست. بسیار خوب. خب حالا با توجه به اتفاقایی که دیروز افتاد و جزئیاتی که تا به این لحظه، همونطور که تو گفتی، این رخدادها همچنان در حالی که ما داریم صحبت میکنیم ادامه داره و گزارش ها داره از لبنان میرسه، تا به این لحظه متهم احتمالی چه کسی یا چه کسانی بودن؟
حزب الله لبنان در اتفاق امروز هم داره اسرائیل رو متهم میکنه، و حتی وزیر خارجه لبنان هشدار داده که این اتفاق میتونه باعث یک جنگ گسترده بشه میان اسرائیل و حزب الله لبنان. اما اسرائیل در این باره هنوز هیچ اظهار نظری نکرده. حتی امروز باز اسرائیل وزرا رو منع کرده از صحبت در این باره. اما ما با یونی بن مناهیم، تحلیلگر امنیتی و سیاسی اسرائیل، صحبت کردیم که در این باره با ما گفتگو کرده.
من هیچ شکی ندارم که اسرائیل عامل حمله روز سه‌شنبه به هزاران نفر از فعالان حزب الله بود. این بخشی از سیاست جدید اسرائیل. آنچه پیش آمد اهانت شدید به حزب الله و شخص حسن نصرالله است. شکی ندارم که حزب الله به این اقدام پاسخ خواهد داد. آقای نصرالله قرار سخنرانی کنه و باید منتظر باشیم که چه مسائلی رو مطرح میکنه.
خب پس تا به این لحظه آنچه که اعضای در مسئولان گروه حزب الله لبنان گفتند و مقام‌های امنیتی لبنان گفتند، بیشتر بر این اجماع داشته که گروه، در واقع اسرائیل، دولت اسرائیل در این ماجرا نقش داشته، درسته؟
بله، این چیزی که هم دولت لبنان گفته، هم حزب الله گفته، هم مقام‌های جمهوری اسلامی،
هم مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران. بسیار خب، حالا با توجه به تمامی این رخدادها و برآیند آنچه که در منطقه و در لبنان پیش آمده، پیش بینی چه هست؟ یعنی در واقع پاسخ بعدی احتمالی گروه حزب الله چه خواهد بود؟
همینطور که یونی به مناهیم گفته، قرار هست نصرالله، حسن نصرالله در وکیل حزب الله سخنرانی کنه. این سخنرانی نصرالله میتونه بیان کنه که چه اتفاقی میخواد بیفته، حزب الله چه واکنش نشون خواهد داد. اما حتی بعضی گفتن میتونه مقدمه این باشه که اسرائیل بخواد یک عملیات بزرگتر انجام بده در لبنان. البته حادثه بزرگ بوده، حادثه بی‌سابقه بوده، مقام های جهانی از جمله مقام های آمریکایی و به طور مشخص وزیر خارجه آمریکا هشدار دادن در مورد گسترش تنش ها. اما احمد عیاش، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی لبنانی، هم در مورد حادثه با ما صحبت کرد، هم در مورد روی پیامدهای احتمالیش.
يعتبر هذا الحدث استثنائي وتطور فريد من نوعه.
یک حادثه استثنایی و از نوع خود عجیب بود. در این تنش تاکنون از انواع خشونت‌ها استفاده شده بود، اما اینکه در این سطح گسترده دستگاه‌های پیجر بمب‌گذاری شود اتفاقی بی‌سابقه است. این یک نفوذ بزرگ بود. چطور این دستگاه‌ها با این مواد منفجره به طور گسترده در اختیار نیروهای حزب الله قرار گرفتند؟ این یک عملیات نفوذ بزرگ است. هر رویدادی در تاریخ مقدمه ی حوادث دیگر است، اما آیا اینکه این رویداد به جنگ گسترده خواهد انجامید هنوز مشخص نیست. این یک احتمال مطرح است، اما درباره زمان آن باید دید چه می شود و نمی توان آن را پیش بینی کرد.
اظهار نظر احمد عیاش بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی لبنانی از بیروت. تنها ساعتی بعد از انفجار صدها پیجر یا پیام‌رسان‌هایی که فرماندهان و اعضای حزب الله لبنان از اونها استفاده می‌کردند، نظریه‌های مختلفی درباره پیچیدگی‌های فنی و چگونگی این انفجارها منتشر شد. حسن نصرالله رهبر حزب الله به فرماندهان و اعضای این گروه هم دستور داده بود که پیشتر به جای تلفن‌های همراه که قابل ردیابی هستند از پیام‌رسان استفاده کنند. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
یک روز پس از عملیاتی که با انفجار هزارها پیجر یا پیامرسان آغاز شد و صدها نفر از فرماندهان و اعضای حزب الله را روانه مراکز درمانی کرد، گزارش‌ها و اطلاعات دقیق‌تری درباره چگونگی انجام این عملیات منتشر شده است. در ساعات اولیه عملیات این تئوری مطرح شد که باتری‌های پیجرها با فرستادن یک پیام مخصوص داغ شده و بر اثر شدت حرارت منفجر شدند. اما در روز چهارشنبه گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از کارشناسان امنیتی منتشر شدند که به احتمال جاگذاری مواد منفجره در پیجرها قوت بخشیدند. کارشناسان امنیتی می‌گویند در درون باتری و یا در کنار باتری بین 3 تا 5 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری بسیار کوچک جاسازی شده بود که با گرفتن یک پیام مخصوص و بعد از چند صدای دریافت پیام پیجرها منفجر شدند. کارشناسان امنیتی و تجهیزات ارتباطات هم گفتند داغ شدن باتری نمیتواند انفجاری به این شدت تولید کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی و تعدادی از رسانه‌های آمریکایی مانند نیویورک تایمز گزارش دادند که شرکت تایوانی گولد آپولو این پیجرها را فروخته بود، ولی روز چهارشنبه بنیانگذار این شرکت گفت که پیجرهای مدل AR924 از طرف این شرکت تولید و توزیع نشده و این کمپانی تنها به شرکت مشاوره‌ای BAC مستقر در بوداپست پایتخت مجارستان مجوز طراحی، تولید و فروش این مدل از پیجرها را با استفاده از لوگوی گولد آپولو داده بود. بر اساس تحقیقات اولیه رادیو فردا، رئیس و بنیانگذار این شرکت فردی است به نام خانم کریستینا روزاریو بارسونی و به احتمال زیاد این شرکت یک کمپانی سوری است که در سال 2022 در مجارستان به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش‌ها حزب الله لبنان در اوایل سال جاری میلادی 3,000 تا 5,000 پیجر دریافت و آنها را بین اعضای خود در همه سطوح پخش کرده بود. اعضای حزب الله چند ماه از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کردند. هنوز معلوم نیست که این پیام‌رسان‌ها در کدام کشور تولید شدند، ولی بیشتر کارشناسان امنیتی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که در مرحله تولید مواد منفجره در تک تک پیجرها جاگذاری شده بود. این محموله ابتدا به امارات متحده عربی رفته و از آنجا به دست حزب الله رسیده، ولی معلوم نیست که آیا افراد و یا شرکت‌های دیگری هم در تولید، فروش و حمل و نقل این پیام‌رسان‌ها نقش داشتند یا نه. حسن نصرالله رهبر حزب الله به همه فرماندهان و اعضای این گروه دستور داده بود برای جلوگیری از ردیابی تلفن‌های همراه آنها از طرف اسرائیل فقط از پیجرها استفاده کنند.
جمشید زند بود. اما در صورت دست داشتن اسرائیل در این انفجارها، هدف این کشور چه بوده؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
قبل از هر چیزی من یک اشاره کوتاهی بکنم به اینکه شبکه ارتباطی که حزب الله داخل لبنان برای خودش ایجاد کرده بیشتر از 15 سال هست که روی این کار کردن، شاید نزدیک 20 سال هست که روی این کار کردن و حتی در سال 2008 برای حفظ این شبکه ارتباطی کل لبنان رو در آستانه جنگ داخلی قرار دادن، بیروت رو محاصره کردن، نیروهای طرفدار سعد حریری رو از خونه‌هاشون کشیدن بیرون و یک وضعیت خیلی عجیبی رو در شهر حاکم کرده بودن. در نتیجه این شبکه ارتباط داخلی حزب الله براش بسیار مهم هست و راهی هست که از طریق اون در واقع جلوگیری می‌کنن از نفوذ داخل مکالمات حزب‌الله و لو رفتن عملیات‌هاشون. حالا این اتفاقی که افتاده، خود منابع نزدیک به حزب‌الله گفتن که بزرگترین نفوذ امنیتی در تاریخ حزب‌الله بوده. حزب‌الله سال‌هاست که تلاش می‌کنه که یک شکست امنیتی بزرگ خودش رو پنهان بکنه و اون هم کشف و شناسایی جاسوس‌های اسرائیلی در بدنه خودش هست. نحوه‌ای که این عملیات اتفاق افتاده، داده‌هایی که ما تا الان داریم نشون میده که اسرائیل از ماه‌ها قبل برای اون برنامه‌ریزی کرده و مواد منفجره رو از مبدأ داخل این پیجرها قرار داده. تا الان چیزی که از منابع آگاه به رسانه ها درس کرده و در نتیجه این عملیات میشه حد زد که در اوایل جنگ غزه شروع شده و اسرائیل با آگاهی از این که حزب الله وارد جنگ خواهد شد و واکنششون خواهد داد این عملیات رو برنامه‌ریزی کرده. به روشنی میشه حد زد که در واقع دلیل اون این بوده که در یک مرحله از جنگ که اسرائیل میخواد که در واقع لبنان رو به یک نوعی جبهه شمالی رو ساکت بکنه، این عملیات رو انجام داده و این در حرفای خود آقای نتانیاهو هم مشخص هست که گفته که اسرائیل برای مرحله سوم جنگ با لبنان آماده میشه و خب میدونیم که در حال تلاش هست دولت نتانیاهو برای اینکه آبارها رو از شمال اسرائیل برگردونه به خونه هاشون و اینطور نشون بده که در واقع جبهه شمالی رو تحت کنترل داره. این نفوذ امنیتی و انفجار در واقع پیجرها میتونه مرحله جدیدی از جنگی باشه که نزدیک به یک سال هست جریان داره و هر دو طرف تا الان سعی کردن که اون رو کنترل بکنن، اما همونطور که واکنش بین‌المللی میبینیم الان به مرحله رسیده که هر آن ممکنه که از این کنترل خارج بشه و حزب الله جوابی رو بده که پاسخ متقابل اسرائیل رو هم در بر داشته باشه و جنگ گسترده‌تر از اون چیزی بشه که تا الان بوده.
از زمان ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، هم از سوی جمهوری اسلامی و هم از سوی گروه حزب الله لبنان تهدید به انجام عملیات تلافی جویانه تکرار میشد. حالا با توجه به این تحول جدید، واکنش احتمالی بعدی حزب الله چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که حزب الله در این مرحله به نوعی مجبور به یک واکنشی هست، به این خاطر که تا الان هر چه اتفاق افتاده به نوعی هدف قرار دادن مسئولین رده بالای حزب الله در نقاط مختلف بوده یا در مقابله مستقیم با نیروهای اسرائیلی در واقع رزمنده ها و اعضای نظامی این حزب تلفات دادن. اما الان با این اتفاقی که افتاده بسیاری از افراد عادی و شهروندان آسیب دیدند و این برای وجهه حزب الله در داخل لبنان اصلا خوب نیست و فشار داخلی ظرف همین نزدیک به 24 ساعتی که از این عملیات گذشته روی حزب الله خیلی زیاد شده و به این خاطر که به کوچه و خیابون و تصاویرش رو دیدیم همه که یکی داره خرید میکنه منفجر میشه، یکی تو خونش نشسته داره غذا میخوره منفجر میشه و این به نوعی افکار عمومی رو به قدری درگیر کرده که حزب الله ممکن هست خودش رو مجبور به یک واکنش متفاوت تر از گذشته ببینه و چیزی که ما میبینیم در هشدارهای سازمان ملل کشورهای غربی در اینکه خواستار خویشتنداری شدن به این خاطر هست که در واقع حزب الله اکنون خودش رو در این وضعیت میبینه و اگر پاسخی نده به نوعی حمایت داخلی و حتی پشتیبانی داخلی رو در شرایط متشنج لبنان ممکنه از دست بده و این برای حزب الله اصلا مناسب نیست و در نتیجه پیش بینی میشه که حزب الله ممکنه این بار یک واکنش متفاوت نشون بده، اما اینکه این واکنش چه خواهد بود هنوز کسی نمیدونه.
آیا پای ایران هم به این درگیری باز خواهد شد؟
بعید میدونم پای ایران باز بشه به این درگیری. تا الان ضرباتی که ایران از طرف اسرائیل خورده بسیار شدیدتر از این بوده و اوجش ترور اسماعیل هنیه در خاک ایران بود و ایران هنوز واکنشی نشون نداده و به نظر میاد که فشار کشورهای غربی به ایران برای خویشتنداری تا اینجای کار مفید فایده بوده و ایران را از پاسخی که در نظر داشته برحذر داشته، اما اینکه در حمایت از حزب الله و تصمیم حزب الله ایران بخواد اقدامی را انجام بده اون هم کماکان مشخص نیست.
علی مهتدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
اینجا رادیو فرداست.
سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه چند روز پس از گزارش‌ها در خصوص ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه وارد تهران شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
به فاصله 40 روز پس از آخرین باری که دبیر شورای امنیت روسیه به تهران آمده بود، سرگئی شویگو بار دیگر به ایران سفر و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. شویگو یک هفته پیشتر به پیونگیانگ رفته بود و حالا وارد پایتخت یکی دیگر از متحدان روسیه شده است. حضور شویگو در تهران در حالی خبرساز شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با همتای بریتانیایی خود در این خصوص چنین گفته بود:
To wage his war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK.
پوتین برای براه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت. Destabilizing actions like these
will achieve exactly the opposite. اما در مقابل ایران ارسال موشک‌ها را تکذیب می‌کند و مسعود پزشکیان می‌گوید هرچند روابط تهران با مسکو نزدیک است، اما دست کم از زمان روی کار آمدن دولت او چنین محموله‌ای برای روسیه ارسال نشده است.
در گذشته این که احتمال این که با هم رد و بدل کرده باشن، یک کاری کرده باشن، من اصلا وارد اونجا نمیشم، احتمالم داره برای اینکه منعی وجود نداشته چنین کارهایی بکنن. اما اون چی که با قاطعیت میشه گفت، از اون موقعی که ما اومدیم چیزی ما به اونا ندادیم که اینا بیان میگن ما رو ما اومدیم میگیم آقا با هم صلح کنیم، دعوا نکنیم، اونا ما رو میخوان به اصطلاح تحریم بکنن. اون چی که من امروز از قضا از با برادرانی که بودن پیگیری کردم، گفتم به هیچ وجه ما این کار رو در مدتی که ما اومدیم این اتفاق نیفتاده. اما اینکه ما با روسیه ارتباط داریم، خود داریم و خواهیم هم داشت. روسیه و اما دیدگاه ما در تمام جنگ ها اینه که همه باید حریم خودشون رو حفظ کنن، هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگه تجاوز کنه.
شویگو در سفر تازه خود به ایران برای دومین بار از زمان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید با او در تهران ملاقات کرده است. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور ایران با انتشار تصاویر کوتاهی از این دیدار نوشته است که پزشکیان در ملاقات با مقام ارشد روس خواستار تعمیق و تقویت روابط و همکاری ها میان تهران و مسکو شده و تاکید کرده روابط دو جانبه در مسیری دائمی، مستمر و ماندگار توسعه خواهد یافت. این مقام ارشد امنیتی روسیه نیز در این دیدار تصریح کرده که ولادیمیر پوتین از او خواسته این پیام را به مسئولان عالی جمهوری اسلامی انتقال دهد که موضع روسیه برای همکاری در مسائل منطقه‌ای با ایران تغییر نکرده است. هرچند جنگ در اوکراین مناسبات میان تهران و مسکو را نزدیکتر و روسیه در این مدت از تسلیحات ساخت سپاه پاسداران در جنگ استفاده کرده، اما در روزهای اخیر حمایت دوباره کرملین از بازگشایی دالان زنگزور از سوی جمهوری آذربایجان خشم مقام‌های ایرانی را به همراه داشته و شخصیت‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت مقام‌های روس را به داشتن توهم در قبال مسائل منطقه‌ای متهم کرده بودند. حمید رضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، از شهر برلین آلمان در این رابطه به رادیو فردا میگوید:
درسته که این موضوع زنگزور به یک مسئله تنش‌زا بین ایران و روسیه تبدیل شده، اون تا احتمالاً زمان بحث زنگزور پیش اومده که تصمیم برای ارسال موشک‌ها به روسیه از قبل گرفته شده بود. و یک نکته دیگه هم در چارچوب بحث مربوط به بازدارندگی هست و اینکه خب ایران گزینه دیگه برای همکاری نظامی در مقابل خودش نمیبینه. یعنی میشه گفتش که از سر ضرورت یا از سر به قول معروف اضطرار ایران ناچار شده که به نوعی تفکیک بکنه حوزه های همکاری و اختلاف رو با روسیه، در حالی که داره سعی میکنه که در اون حوزه اختلافی که بحث زنگزور باشه از طریق بیشتر حالا دیپلماتیک، از طریق مثلا همین حضور احمدیان تو اجلاس بریکس از طریق گفتگوهای دو جانبه و اینا سعی بکنه که به هر حال منافع خودش رو تامین بکنه، اون تا با توجه به نیازی که میبینه و اون ضرورت و اضطراری که احساس میکنه طبیعتا نمیتونه که سلام بی خیال همکاری نظامی با روسیه هم بشه.
دیدار دوباره آقای شویگو از تهران در حالی است که روسیه اخیراً چندین بار اعلام کرده که به امضای یک توافق بزرگ و سند همکاری راهبردی با ایران نزدیک شده است. شویگو که از شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین است، تا اردیبهشت امسال وزیر دفاع روسیه بود و پس از آن به عنوان دبیر شورای امنیت این کشور منصوب شده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما این روزها خبرهایی از مجموعه تاریخی تخت جمشید به گوش می‌رسد که باعث نگرانی دوستداران این میراث ملی شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
مجموعه تاریخی تخت جمشید که شاید شناخته شده ترین میراث ملی ایرانی هاست، مدتی است که حال و روز خوشی ندارد. در تازه ترین خبر، عملیات معدنکاوی سبب تخریب کوه مهر یا کوه رحمت در مجموعه تاریخی و کهن تخت جمشید شده است. تنها دو روز قبل از این خبر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گلسنگ ها که ترکیبی از قارچ و جلبک هستند، آرام آرام در حال از بین بردن نقوش بنای باستانی تخت جمشیدند و تا کنون هم تعدادی از نقوش برجسته این بنا از بین رفته است. نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب و محیط زیست، درباره دلایل آسیب تخت جمشید در 14 دهه گذشته به رادیو فردا میگوید:
با توجه به تغییرات بزرگی که در محیط اطراف تخت جمشید در محدوده مرفتش ایجاد شده و کاهش سطح فضای سبز اونجا، کشاورزی بیش از حد از بین رفتن آبهای زیرزمینی و بیابانی شدن که باعث میشه گرد و غبار بیشتری هم وجود داشته باشه و رشد و توسعه صنایع مختلفی که باعث میشه تغییرات شیمیایی بیشتری رخ بده، میتوان گفت که در 14 دهه گذشته به ویژه میزان تخریب افزایش یافته.
خبرگزاری های ایران گزارش کردند که معدن سنگ شکن متعلق به شهرداری مرودشت با وجود حکم قضایی برای توقف فعالیتش همچنان به کار خود در کوه مهر یا کوه رحمت ادامه میدهد. مسئولان میراث فرهنگی استان فارس هم اقدامی برای جلوگیری از تخریب این بخش مهم از میراث ملی تخت جمشید که متعلق به دوره شکوه هخامنشیان است انجام ندادند. سراسر کوه مهر یا کوه رحمت مملو از گورهای مربوط به دوره هخامنشی و ساسانی است و در بررسی باستانشناسی دست کم 4000 گور ساسانی در این منطقه شناسایی شده است. تخت جمشید در میان بناهای کشور نمادین ترین مکان تاریخی ایران است، چه در نظام پادشاهی پیشین که به آن توجه بسیار میشد و چه در جمهوری اسلامی که با بیمهری و بیتوجهی مسئولان حکومت روبروست. در نوروز گذشته تخت جمشید با نزدیک به 140 هزار بازدید کننده و گردشگر در صدر مکانهای گردشگری پربازدید ایران قرار گرفت. پیشتر و در سالهای اخیر هم رسانه‌های ایران درباره خطراتی با منشأ انسانی که دامنگیر تخت جمشید شده بارها گزارش دادند. مجموعه تاریخی و میراثی ملی که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح با فرمان داریوش اول هخامنشی ساخته شد و در قرن‌های متمادی با وجود همه ناملایمات همچنان پابرجاست.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتام منتظر آغاز پخش مجموعه پنگوئن از شبکه مکس هستند. گزارشات بیشتر در گزارشی از مهدی طه‌باز. Show love. What he meant.
دنیای بتمن و شخصیت‌هاش طرفداران زیادی دارن و سریالی توی راهی که شاید خیلی‌ها منتظر نمایشش باشن، به خصوص این که در این مجموعه یک بازیگر سرشناس ایرانی هم حضور داره. سریال پنگوئن قراره که از 19 سپتامبر 29 شهریور از شبکه HBO Max پخشش آغاز بشه در 8 قسمت و به صورت هفتگی. پنگوئن یکی از شخصیت‌های DC کامیک و دنیای ابرقهرمانی بتمنه که در حقیقت این شخصیت یکی از اصلی ترین دشمنان بتمن محسوب میشه. این مجموعه در واقع اسپینافی هست بر فیلم سینمایی بتمن محصول سال 2022 که در اون رابرت پاتینسون نقش بتمن رو بازی کرده بود. بازیگر نقش اوزیا همون پنگوئن هم کسی نیست جز کالین فارل، اون هم با گریم سنگین. کالین فارل در فیلم بتمن هم همین نقش رو ایفا کرده بود و قراره که در بخش دوم بتمن هم که سال 2026 به نمایش در خواهد اومد همین نقش رو بازی کنه. البته قراره که این سری فیلم های بتمن به کارگردانی مت ریوز یک سگانه باشه، سه فیلم و یک سریال یعنی پنگوئن. You know what I like most about you, Oz? You are who you are. You couldn't change if you tried. It's fine. I'm gonna quiet taste. بقای سریال پنگوئن یک هفته پس از حوادث فیلم بتمن 2022 اتفاق میفته و ماجراهای اوز یا همون پنگوئن رو دنبال میکنه. این سریال در واقع نحوه به قدرت رسیدن این کاراکتر رو در دنیای جنایتکاران گاتهام روایت میکنه. Still holding a cigar. In my neighborhood, they throw a parade in his honor, but it was a gesture. سازندگان این سریال وعده یک سفر هیجان انگیز و به قلب تاریکی و شهر سیاه و پر از درگیری گاتهام دادن. اما برای ایرانی ها شاید این مجموعه یک جذابیت دیگه هم داشته باشه، اون هم بازی شهره آقداشلو در یک قسمت از مجموعه پنگوئنه در نقش نادیا مارونی. So much was taken from me.
So I'm going to take from them now and together force everyone. مهدی طاهباز گزارش میداد. اما بار دیگر همراه خواهیم شد با رویا ملکی که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها.
ساعتی پیش و در پی انفجار ده ها دستگاه ارتباطی مورد استفاده حزب الله لبنان در جنوب این کشور، دست کم 9 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت دستگاه های منفجر شده بیسیم هستند و با پیجرهایی که روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه منفجر شدند تفاوت دارند. به گفته وزیر بهداشت انفجار دستگاه‌های پیجر در روز گذشته نیست 12 کشته و حداقل 2750 زخمی بر جای گذاشته است. در پی انفجارهای هماهنگ پیجرها در سراسر لبنان، شرکت‌های هواپیمایی متعلق به گروه لوفتانزا و ایر فرانس اعلام کردند به دلایل امنیتی پروازهای خود به بخشی از خاورمیانه را متوقف کردند. شرکت لوفتانزا اعلام کرد تمام پروازهای رفت و برگشت از تل آویو و به تهران را حداقل تا روز پنجشنبه متوقف کرده است. پروازها به بیروت پایتخت لبنان نیز به دلایل درگیری در مناطق حداقل تا 30 سپتامبر همچنان متوقف هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا از انفجارهای لبنان اطلاعی نداشته و هماکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات است. آقای بلینکن روز چهارشنبه در قاهره گفت نمیتوانم بگویم که انفجارهای لبنان چه تأثیری بر حزب الله و عملیات آنها خواهد داشت. بر اساس گزارش روزنامه سازندگی، 30 اثر هنری ارزشمند که از موزه امام علی خارج شده بود به کشور امارات منتقل شده است.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها. اما یک سال پیش در روز 18 سپتامبر 2023 7 شهروند آمریکا سوار بر هواپیمایی شدند که آنها را ابتدا به قطر برد و سپس به خانه خود در آمریکا. 3 تن از زندانیان ایرانی آمریکایی سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی بودند. حالا در اولین سالگرد آزادی این افراد هانا کاویانی گفتگویی داشته با سیامک نمازی که برای نخستین بار از زمان آزادی درباره زندانی بودن در اوین میگوید.
من چند بار قرار بود تبادل بشم و لحظه آخری اتفاقی افتاد. اون موقع میگفتم هم به دوستای خودم، هم به این در حقیقت سپاهی ها، هم به مسئولین این وقت که برای من حتی سوار هواپیما شدن نیست جریان. مرز هواپیمای ایران رد کردن به من سیگنال پایان دادن این ماجرا رو میده و واقعا میتونم یه حالت بهتونم بگم یه حالت ناباوری داشته میمونم چجوری توصیف کنم. هم خیلی خوشحال بودم دارم آزاد میشم، هم خیلی برام سخت بود که دارم مثل برده فروخته میشم. من خودم رو فرزند ایران زمین میدونم، من خودم رو فرزند خوانده آمریکا میدونم و میگم هر دو کشورم رو خیلی دوست دارم و سعی کردم شهروند خیلی خوبی باشم برای جفتشون. ولی بله، احساس این که دارم آزاد میشم خیلی حس خوبی بود. احساس این که دارم به دنیایی میرم که دیگه برام آشنا نیست، یه حس غم زیادی هم داشتم که داستان اینجوری تموم شد. 8 سال به ناحق زندان کشیدم، بعدم تبادل شدم، هم ایران از دست دادم هم 8 سال زندان کشیدم. 8 سالی که تو هم با بیمهری های خیلی زیادی بود، حتی 8 سال عادی نبود. 27 ماهش بازداشتگاه 2 الف بودم که من بیشتر 2 سال بازجویی شدم.
شما ها به هر حال در روزهای پیش از روزی که سوار اون هواپیما شدید و در هفته های پیش از اون، ماها در رسانه ها می شنیدیم و منتظر بودیم که این اتفاق بیفته. برای خود شما ها چجوری می گذشت؟ برای شخص سیامک نمازی این هفته هایی که منتهی شد به این روز چجوری گذشت؟
بلوش 6 هفته قبل از آزادیمون از زندان اوین منتقل کردن به هتل سیمرغ. خب نمیگفتن کجا هستیم، به خودمون و خانوادمون هم خیلی مشخص کرده بودم که به محض اینکه کسی بفهمه که اینجایین تکونتون میدیم. یعنی از دید جمهوری اسلامی ما 6 میلیارد دلار پادار بودیم دیگه، برای همین خیلی یه حفاظت عجیبی بود. البته میگم سیستم ایران یه کمدی یا طنزی هم همیشه توش هست که از یه طرف این داندوبازی ها رو در میارن، خب از یه طرف بالاخره باید بریم غذا بخوریم تو لابی دیگه، کجا میخوایم بریم.
همونجا حرکت میکردید؟ یعنی کسایی بودن که شما رو میدیدن اونجا؟
بله، فکر میکنم در حقیقت اینا 2 تا نیم طبقه رو گرفته بودن، یعنی هتل رو امنیتی کرده بودن. یه کارایشون آدم نمیتونه بخنده، گریه بکنه، چیکار بکنه. مثلا میخواستن توجهی نباشه. خب به حالت عادی مثلا عکسای زیادی از ما، مخصوصا من، شاید روی مطبوعات بود که این داره آزاد میشه، ولی خب عکسای 10 سال پیش هم بود. من همینجوری ببینین تو خیابون، اصولا خب میدونین چهره اینقدر معروفی که نیست که کسی بشناسه، ولی حالا دور و بر هم چند تا سپاهی قول و با اون شکلایی که خب داد میزنه
توجه رو جلب میکرد.
اون توجه جلب میکرد. اونجوری که من فهمیدم قرار بود پابند داشته باشیم و بتونیم توی شعای مثلا 1 کیلومتری بریم بیایم. این اتفاق نیفتاد، یعنی اجازه رو ندادن. قوه قضاییه پابنده رو گذاشت، سپاه بعدش میمد، چون پابند در حقیقت داره لوکیشن ما رو نشون میده که یکی حکیت میفهمه کجاییم. ولی بله توی هتل بودیم، اول که نمیذاشتن اصلا از هتل خارج بشیم و گفتیم خب این داره طول میکشه، نمیشه، باید یه آقا تو زندان ما تو بازداشتگاه هم هواخوری داشتیم، میدونیم. بعد از یه مدتی مثلا خودشون هفته دوبار مثلا ما رو میبردن شب پارک سایی تو حوزه‌را.
شما شهروندای عادی رو میدیدید توی پارک سایی؟
بله، و سالگرد قتل خانم مهسا امینی بود، شهروندای عادی رو میدیدیم. واکنش این مراقبای سپاه هم مثلا به مردم میدیدیم، ولی خب اونا در حقیقت در اون فاصله دیگه بادیگارد ما بودن چیز. ولی خب مثلا بچه های جوان توی پارک آهنگای اعتراض‌آمیز می‌خوندن، یادم یکیشون شروع کرده بود رپ خوندن. یه مراقبی داشتیم ماشاءالله ایشون از هر طرف دو برابر من بود، رستمی بود برای خودش. بعد برگشت گفتش که سیامک تو مملکت خودتونم مثلا یکی میتونه اینجوری اعتراض بکنه هیچی بهش نگم؟ گفتم باز از اینجا شروع بکنیم. مملکت خودتون یعنی چی؟ یعنی من تو به دنیا نیومده بودی؟ من واقعا تو همین پارک، من دایم خدا بیامرز خونش وزرا بود، من واقعا تو پارک سایی بزرگم. وجب به وجب این پارک من از بچگی خاطره دارم، وقتی که تو اصلا وجود نداشتی من بیمارستان آپادانا به دنیا اومدم. منظورت چیه؟ گفت نه حالا بیخیال. گفتم نه، باید این جمله رو تکرار بکنیم. گفتم اینجا مال منه، تو باید بگی اینجا مال سیامکی. گفت نه. گفتم باشه، جایی نمیشه. بعد چیز میشه؟ گفتم ببین، شروع میکنم جیغ و بیل کردن، داد و بیداد کردن، توجه کار کنیم. تو داری فرزند ایران زمین رو میفروشی. گفت من کاری ندارم به این چیزا. گفتم در هر صورت مراقبی دیگه، حالا مسئول حفاظت مایی، ولی در این کار زشت تاریخی یه نقشی داری.
این رو احساس میکردید که توی این 8 سالی که در اوین بودید که شما رو بیشتر از اینکه ایرانی ببینند آمریکایی میدیدن؟
ما حالا اینو تو فیلم ها زیاد دیدیم. منم شاید چون پدرم سازمان ملل کار میکردن آفریقا بزرگ شدم، خیلی اینو زیاد میدیدم. این فلسفه خودی و غیر خودی تبدیل میشه که باید خیلی غلیظ میشه که شما بتونین یه سری بلا سر یه انسان دیگه بیارین. یعنی برای اینکه بتونین این کارا رو با یه انسان بکنین، باید انسانیتش رو ازش بگیرین. و تو جمهوری اسلامی اتفاقی میفته حلقه های خودی و غیر خودی داریم و بازجوان میتونم بگم که نه کاملا ما را غیر خودی میدیدن. میدونست که حداقل 99% چیزایی که داره میگه کاملا ساخته، ولی میگه خب هر بلای سر این چیز در میارم حقشه. توی بند نه، توی بند باز فرق میکرد. من یادم یکی هم بندی جوانی داشتیم که مثلا همین اونم میگه خب مثلا شما واقعا دیگه ایرانی یه چیز نیستی، اینا میخندیدم میگفتم خب تو یکی دیگه چی میگی؟ من از سن تو بیشتر وقت توی ایران بودم، همینجا زاده شدم، هم تعداد سالهایی که توی ایران زندگی کردم از سالهای عمر تو بیشتره. و این احساس اکثریت نبود و فکر میکنم اون برمیگرده به اینکه خود آدم چجوری چه برخوردی نشون بده. و منم حساسیت زیادی داشتم، علت زیادی هم داشتم، یکیش عقل ملیم بود، ولی یه قسمت دیگرش هم این بود که اجازه نمیدادم این حالت غیر خودی بودن. و
شما وقتی که بخشی از نامه‌ای که برای رادیو فردا هم خوندید خیلی مشخصا درباره فروش شهروندان صحبت بله. میکنید، میگید از خدا میخواید که ایران رو از دروغ و دروغگویان مردم فروش در امان بداره بله. این بحث فروش رو مطرح میکنید. میخوام ببینم که به هر حال شما تنها نبودید در اوین به عنوان دو تابعیتی و در این مورد ایرانی آمریکایی، کسان دیگه هم حس و حال شما رو داشتند یا شما خیلی تاکید داشتید روی این وضعیت اینکه دارید فروخته میشید؟
مطمئنا همه این حس و حال رو داشتن و حس غریبیه، هم داری فروخته میشی هم داری التماس میکنی زودتر این اتفاق بیفته. اینو میخوام تاکید بکنم، من 6 سال به فارسی جنگیدم. من فارسیه من آقای رئیسی بچه مشترک داریم، اینه که 6 کلاس بیشتر سواد نداشتیم. من مجبور شدم برای اینکه بتونم نامه‌های اعتراضی بنویسم و حرف خودم بزنم فارسی یاد بگیرم، در حد نوشتن، در حد لایحه نمون یاد بگیرم و غیره. برای من این یه چیزی بود که نه، باید خیلی خیلی غلیظ‌تر بود، خیلی شاید نمیدونم مثل خوره داشت وجودم میخورد، ولی برای هیچ کسی خوشایند نیست. من نامه‌های زیادی از تو زندان نوشتم، حتی مقاله شروع کردم نوشتم که خب این که نمیشه، در حقیقت اگر کار غیرقانونی کردیم بیاین حقوق یک زندانی رو به من بدیم. شما در کیس دو تابعیتی ها شترمرغی میشین که همه چی به ضررتون تبدیل میشه. من خوب یادم از زمان آقای روحانی شروع بکنیم، آقای روحانی توی نیویورک میمدن مثلا خبرنگاری یه جایی میپرسید خب وضعیت اینا چطور، اول شروع میکرد نطق کردم که ما دو تا بیتی نمیشناسیم، ولی از این جمله های طولانی بدون نقطه و بدون کامای فارسی که یه پاراگراف هست تای پاراگراف میمد که ولی اینا رو میتونیم تبادل بکنیم. یعنی چی؟ اگه من ایرانی ام چجوری بر اساس چه قانونی میتونیم تبادل بکنیم؟ اگر خارجی هم پس چرا حق کنسولی ندارم؟
اتهام شما میگین که اتهام توی این نامه هم نوشتید که اتهامات کذب و بی‌اساس، ولی هیچ وقت مشخص نبود که اتهام شما دقیقا چی بود.
اول که منو گرفتن اینو توضیح بدم که اینا باید تفهیم اتهام بکنن، میبرنتون پیش بازپرس پرونده تقریبا همه ما یکی بود، شعبه یک همین دادسرای امنیتی، هم دادسرای مقدس که به عنوان دادسرای اوین جسور به اوین معروفه، آقایی به نام آقای قناعتکار که من به عنوان آقای جنایتکاریشون رو میشناختم و دیگه اسم جنایتکار بکنم دندانی هم بیشتر به عنوان جنایتکاریشون رو میشناسن. اولین تفهیم اتهام من اجتماع و توانی بود. بعد خب من بحث کردم که خب من با کی اجتماع کردم؟ بالاخره اجتماع جمع میاد دیگه، من میفهمم با کی؟ من که خودم هم توضیح رو بدم، من 4 روز رفته بودم ایران برای یه خط، دوران عید فطر هم بود، یعنی تو دبی کار میکردم و خب 4 روز وقت داشتم، رفتم ختمه یکی از دوستان و هنگام برگشت اول جلومو گرفتن. اون موقع این کارم غیرقانونی بود. صفحه اول پرونده من راجع به این حرف میزنه که من ارتباط با مجمع اقتصاد جهانی World Economic Forum دارم، که میگم خب که یه نهاد سوئیسیه و حالا غیر دولتی هم هست، ولی داووس که همه دوستان جمهوری اسلامی هم میرن
در سخنرانی ها شرکت میکنن، در فروم ها شرکت
بله
میکنن.
دومین اتهام هم این بود که رفته بودم کنفرانس آی بریجز آلمان که ایرانی یک کنفرانس بزرگی بود، ایرانی خارج از کشور با ایرانی داخل از کشور راجع به بحث استارتاپ ها. من اونجا تو بحث استارتاپ نیستم، خیلی از دوستام از اروپا و آمریکا و ایران یک جا جمع بودن. خودم هم اتفاقا یک کنفرانس باید میرفتم لندن، به اصطلاح دو روز مرخصی گرفتم تو راه هم بلیط رو از طریق آلمان گرفتم، نه سخنران بودم نه برگزار کننده بودم نه حتی سوالی کردم. اتهامای دیگه هم که یعنی نوشته شده دیگه تو کیفر خواستم و تو دادنامه و اینا، حضور در تدکس تهران. میگم خب من آخه نه برگزار کننده بودم نه سخنران بودم، بلیط خریدم رفتم نشستم.
یه رویداد قانونی هم هست دیگه تدکس تهران، به هر حال رویداد قانونی در داخل ایران.
یکی از طنزایی بود که من میشستم تو دو الف، وقتی که بالاخره از انفرادی در اومدم و تو اتاق جمعی بودم، میدیدم تو تدکس مثلا آقای ظریف داره سخنرانی میکنه، میگم خیلی عالیه. بعد صدا سیما برنامه تدکس رو به فارسی هی داره پخش میکنه، میگم اگه این یه چیز براندازیه تو خب چرا داری پخشش میکنی؟ اصل حرفی که رأی دادگاه این بود که ما وقتی ایشون رو گرفتیم 3 دهه بود که در حال شبکه سازی در داخل کشور جهت نفوذ و برای استحاله و براندازی نظام با کمک دولت متخاصم آمریکا. چون من 44 سالگی گرفتن، از سن 14 سالگی که اون موقع وایت پلیس نیویورک زندگی میکردم و 2 سال بود تازه مهاجرت کرده بودم آمریکا، فکر میکنم سالهایی بود که داشتم سعی میکردم تک چرخ بزنم و دوچرخم و اسکیت بورد یاد بگیرم، در واقع داشتم در حال استحاله و براندازی نظام بودم.
وقتی که مثلا به هر حال این روی کرده شما رو میشنیدن به این حرفایی که دارن بهتون میزنن، اتهاماتی که وارد میکنن، چی میگفتن در جواب این حرفا؟
اینا یک سری برنامه طراحی میکنن و بعد دنبال آکتورا میگردن که این طرحشون رو پر بکنن. زمانی که من رفتم ایران چیزی که نمیدونستم، اینا برگشته بودن روی گروگانگیری سریالی. من از خود دوستان اخطابشانسم زمانی پا گذاشته بودم ایران که داشتن معامله میکردن که آقای رضاییان و آقای حکمتی و دوستان دیگر رو آزاد بکنن و دوباره میخواستن قشاب رو پر بکنن. یعنی به من همین گفتن تو نفر اول پروژه جدیدمون هستی که خیلی طول کشید، سالا طول کشید.
یعنی این رو به صورت باز و عمومی به شما میگفتند که
طول میکشه. ببینید من 27 ماه دو الف بودم. بالاخره من بیشتر از 2 سال بازجویی شدم. یعنی من حتی دادگاه رفته بودم. میگم آقا دیگه مثلا میگین من این کارا رو کردم، به من حق زندان بدیم. شنونده شما شاید ندونن تو بازداشتگاه شما تو یه اتاق قفلین. اول 2 ماه اول که انفرادی بودم، بعد مثلا 2 ماه رفتم اتاق جمعی، دوباره کلامون تو کلاه هم رفت برام گردوندن انفرادی. فکر میکنم در کل سال اول این بازی انفرادی و جمعی من نزدیک 8 ماه از این 2 سال و 27 ماهی که دوحل خودم انفرادی بودم. خب یه قسمت هایی بود که مثلا شاید بهتون بگم 3 ماه توی اتاق بودم. نمیدونم میتونید تصور بکنید توی اتاق باشین هیچی ندارید، هیچی، 3 تا پتو. بعد مثلا 2-3 ماه اصلا بازجویی تام نمی کنم، تلفن بهت نمیدن، ملاقات بهت نمیدن، ولی یه جایی هم بازجویی زیاد داریم. اگر 27 ماه داری با این یارو کرنجار میری، منم یاد گرفته بودم نقطه حساس اینا رو، یعنی منم خوب یاد گرفته بودم برم تو اعصابشون. و وقتی کسایی رو میتونی عصبانی بکنی و یا یه حالتشون رو چیز بکنی، اونا هم شروع میکنن یه حرفایی زدن که کم کم این تیکه های پازل رو بس میکنی. ولی چند تا چیز رو راحت میگفتن. بعد از اینکه خب پدر منم گرفتن و من یه واکنش خیلی خوندی داشتم و شد رئیس اون موقع دو الف صدا میکرد و حالا میبینم اینا صحنه‌های وحشتناکیه با چشم‌بند و رو به دیوار و پشت سر با میسن از این حرفا. چاله میدونه فیامک فعلا باید کار داریم، کارمون هم که تموم شد مثل جیسون میدیم بره. قبل از اونم تو بابا جایی نمیریم، انقدر سرتو به دیوار نکوب بیخود.
چون نمیخوام از بحث پیشینمون خیلی دور بشیم، چون اشاره کردید به اینکه به هر حال زمانی که رفتید ایران برای به چه دلیلی رفتید ایران و چه اتفاقی افتاد، میخوام بپرسم چون به هر حال کسانی هستند که معتقدند که چرا اصلا شما به ایران میرید وقتی که ممکنه که همچین خطری وجود داشته باشه، وقتی کسی مثلا مثل جیسون رضاییان در زندان بوده اون موقع و این اتفاقها افتاده بوده و افراد دیگری ایرانیان و آمریکایی و یا تابعیت‌های دیگر.
یعنی فکر کنم همه کسایی که ایران میرن بحث اصلیشون اینه که چون میدونن هیچ کاری نکردن، فکر میکنن من خب مثلا میخوام بگیرن چیکارم بکنم. نهایتا میگیرن چهار تا سوال میکنن. من زمانی که ایران رفتم مثلا 8 سال رو دبی زندگی میکردم. من رفتم به خرج. من چندین بار رفته بودم. زمانی که من رفتم ایران زمانی بود که آقای کری و آقای ظریف به اصطلاح چیک تو چیک داشتن تو وین راه میرفتن و رابطه خودم و با ایران 8 سال بود در این حد کرده بودم که یه ویکند نهایتا میرم ایران، مراودم با پدر و مادرم، 4 تا از دوستای قدیمی غیر سیاسی. اگه فصل مثلا زمستون بود شاید یه روز میرفتم اسکی. توی این سفر خاص دیگه خط میرفتم. یعنی وقتی منو گرفته بودن گفتم ما تا رو تحت نظر داشتیم، گفتم خب پس دیدی رفتم به خالم، احتمالاً اگه شروط داشتی دیدی تو گوشش، گفتم که خاله به مامانم نگو ولی آل پلو پلو تو یه چیز دیگه از خوربونت بدم یا آل پلو بر من درست بکن. خب این چه جرمیه؟ این مستندی که برای من ساختن که دنبالم میکردن نشون دادن که من رفتم توی بقالی پفک خریدم. خب شما میخندین ولی مثلا تعقیب و مراقبت، حالا میگم یکم طنزا هم بگیم، خب تو اون 3 ماهی که قبل از منو بازداشت بکنن تعقیب و مراقبتاشون هم فیلم خاص خودشون بود. خوشحالم این سوالو کردین، چون مثلا گروگانای بعدی که گرفتن همسایه‌ام دیگه سر به سرشون میذاشتن، گفتن شما دیگه داروینی حذف شدین. چون ببینید آقای رضاییان خب خبرنگار ما، میگفتن خب اون توی یه سمت خبرنگاری به ما کاری ندارن. بعد مثلا منو میگیرن اوکی، بعد آقای طاهباز میاد لنگه من اول ببین من که گرفتن، بعد خب 3 ماه من یعنی پاسپورت و همه چی و موبایل همه چی رو گرفتن، بعد گفتن خودمون زنگ میزنیم. گفتن کجا زنگ میزنیم؟ گفتن خودو پیدا میکنم. خود پدر مادرم زنگ میزدن و منو احضار میکردن به بازجویی غیر قانونی. خب چاره‌ای هم نداری به جز اینکه بری. با مراد طاهباز هم دقیقاً همین کارو کردم. حالا به من چی میگفتن بیرون؟ میگن با تمام وکلا و نمیدونم کسایی که مثلا قرار این سیستم رو بفهمن اینا صحبت میکنی، میگفتن اینا تعارف ندارن، اگه میخواستن بگیرنت از فرودگاه میگرفتن. اینا دارن سعی میکنن تخلیه اطلاعاتیت بکنن، مثلا ببینن مثلا از رابطه این گروه هایی که ایرانی خارج از کشور چی میدونی و غیره. خب من هم که دبی زندگی میکردم، مثلا آمریکا خیلی کم میمدم، مثلا خب حالا چی میدونم هیچی. بعد مثلا همین کار رو با آقای طاهباز کردم، اون هم سر از زمین در اومد. بعد هم کار رو با آقای شرقی کردم. میدونین یعنی این پیش فرض غلطیه که ما فکر میکنیم کسایی که گرفتن یک کاری انجام دادن. حرف من هم خطاب به ایرانی این ور و حتی به سپاهی که منو گرفته بود تو هتل تا روزهای آخر یه حرف رو میزدم. ما تاریخ طولانی داریم، تا جایی که من میدونم تو تاریخمون نکته هایی داریم که نه افتخارآمیز نیستن. نمیدونم پادشاه چش فرزندش رو در میورد که نتونه مثلا جاشون بگیره، ولی فرزند فروشی نداشته. جیسون رضاییان و اون دوستان اولین باری بود این اتفاق افتاد. حالا دیگه داره رویه میشه. تو همتون بند این سوال رو میکردم و هم امروز برام این سوال مونده. مملکتی هستیم که عرق ملی داریم. من مصر زندگی کردم، من امارات زندگی کردم، من دور دنیا سفر زیاد کردم. شهرت ایرانی به اینه که انقدر کشورش رو دوست داره. چرا به هیچکی مثل هیچ، چرا هیچکی دیگه مثل من جرز و برز نمیزنه که این نظام داره فرزند فروشی میکنه؟
یعنی فکر میکنید افکار عمومی حساس نیست به این موضوع؟
نه، تو بندم خب مثلا بچه زندانی مالی زیاد بودن، میمدن میگفتن خب بیا بگو مثلا اگه فکر میکنی داری آزاد میشه، بیا بگو که مثلا نرخ دلار که داره عوض میشه یه سودی بکنی. چندین بار قرار بود، یعنی ما رفتیم به مرز این که مثلا یا فرض غلط مطبوعات در ساعت صدای این که ما قرار آزاد بشیم، شاید 5-6 بار این اتفاق افتاد. روزنامه های موقع رو نگاه بکنی، چهرهای شناخته شده به اصطلاح اصلاح طلب یا مثلا روشنفکر ایران راجع به این که چه خوب تاثیر مثبتی میذاره روی اقتصاد مملکت نرخ دلار میاد پایین. هلو، دارن مردم میفروشن. یکی بیاد بگه که این شاید کار درستی نباشه. من خیلی راجع به این مثلا با بچه‌هایی که فعالای سیاسی مختلف صحبت کردم
در داخل زندان منظورتونه؟
بله، تنها کسی که این واژه رو دوباره به کار برد دیدم آقای تاج‌زاده بود. یکی از مثلا بچه‌های جوان‌تر یه نکته‌ای گفت، گفت سیامک علت این که نمیفهمن مردم اینه که رفتن از ایران چیز خوب میدونن. اینو میتونم درک بکنم که فکر میکنه خب میری راحت میشی. بله، اگه شما تصمیم به مهاجرت بکنین، تصمیم به رفتن بکنین، چیز خوبیه، با اراده داری این کارو میکنی. من دیگه نفعی ندارم تو این بازی، ولی باز دارم بهتون میگم بالاخره به عنوان ایرانی این بحث مردم فروشی رو باید خاتمه بدیم. صحبت من اینه که یا انتظار من از مقامات اگر میایین میگین قوه قضاییه جداست مخالف این کاری، بگو خیلی خوب من دست نمیزنم به این کار ننگی، داخل سیستم بیا بگو نکنین این کارو، و از ایرانی خارج از کشور که نگران این برگردیم اینا، خب بگین که این کار نیست که تحملش بشه.
از اینجا به بعد چی؟ اون وقت الان با این توصیفی که میکنی تکلیفش چیه؟ پایانی بر این داستان باشه، اما اونهایی که در ایران زندانی هستند، از جمله مثلا شما خودتون تلاش میکنید، نوشتید، از جمله تنها فعالیت رسانه‌ای که در یک سال گذشته داشتید صحبت کردن درباره احمد رضا جلالی بوده، پرونده این افراد باید پس چه اتفاقی براش بیفته؟
خیلی خوشحالم این سوال کردین و به نظرم فرصت خیلی خوبیه وقتی آقایون میان نیویورک که باشون کسایی که میرن صحبت بکنن. من چند سال پیش تو خود زندانم که بودم برای انصاف نیوز مقاله نوشتم که اگه میخواین رابطتون رو با ایرانیای خارج از کشور درست بکنین، اول باید نشون بدین که نگاه امنیتی که به ایرانی خارج از کشور دارین اون تموم شده و قدم اول آزاد کردن کسایی هست که در بند هستن. و بازم میگم این نیست که بگم در زندان رو باز بکنین بگین بای بای، همچین تصوری فکر کنم کسی نداره از جمهوری اسلامی. دارم بحثی که اونجا کردم میگم حقوق طرف رو به عنوان یک زندانی بده، قانون خودتو قبول بکن. قوانین جمهوری اسلامی نقصهای زیادی داره ولی امکانات زیادی هم داره، از جمله آزادی مشروط. کسی که یک سوم حبسش رو کشیده باشه میتونه شامل آزادی مشروط بشه و اکثر زندانیایی که اونجا هستن دو تا بیعتیا بیشتر از مثلا 70-80% زندانشون رو کشیدن، چه به یک سوم. من حرفی که مثلا آقای باقری کنی اومده بودن زندان به عنوان معاون قوه قضاییه اون موقع، دیگه بحثم با ایشون سر اینکه من بی‌گناهام اینا نبود، میگفتم آقا جان به اندازه منو به من حقوق جمهوری اسلامی بده که به کسای همبندیای من که دخترای ما رو به دبی و مالزی فروختند همونقدر به منم حق بده. ولی تو کیسای ما ها رد میکنن، چون ما کیسامون جای دیگه قرار حل بشه. باید اصرار بکنیم که کسایی که در بند هستن باید آزاد بشن.
اما این پتانسیل رو در جمهوری اسلامی میبینید که روزی چنین روی کردی اصلا محقق بشه؟
من به عنوان یک شهروند ایران زمین که جمهوری اسلامی با وقاحت تمام و 8 سال به اسارت منو گرفت، تبدیلم کرد به کالای فروشی و منو فروخت، نه این نظام رو مشروع میدونم و نه امیدی بهش دارم. ولی من میدونم که جمهوری اسلامی امروز در قدرته، میدونم ما میلیون ها دوتابیتی داریم، میدونم پدر و مادر و برادر و خواهر و خانواده خیلی از همین هایی که میگن چرا پا میذاریم میریم ایران، شهرونده دوتابیتی هستن که توی ایران زندگی میکنن، هستن. این نیست که سفر کنن برن ایران و در خطرن. این رو هم مطمئنم که جمهوری اسلامی مگر اینکه ماها ایرانی ها چه یه تابیتی چه دوتابیتی یک صدا ازش مطالبه بکنیم که باید دست از گروگانگیری برداری و به خصوص باید دست از گروگانگیری شهروندهای خودت و مردم فروشی برداری، هیچ اتفاق نمیفته. من به شما قول میدم این هیئت دولت جدید مثل دولت‌های قدیم وقتی میان نیویورک دوباره شروع میکنن با همین بحث‌های ایرانی فریخته تو نمیدونم گلی و بلبلی و اینا، بیا ایران یا اینجا بهمون کمک بکن، با وقاحت تمام این حرفا رو میزنن. و خواسته من از دوستان اینه که برگردن بگن که نقطه شروع هر بحثی اینه که اول دوتابیتی‌هایی که در بند داری رو آزاد بکن، بعد تازه میتونیم بشینیم حرف بزنیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با سیامک نمازی، یکی از شهروندان ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی بود و یک سال پیش در چنین روزی از زندان آزاد شد. و با این گفتگو به پایان این برنامه ایستگاه 19 هم رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و یادآوری میکنم که برای دریافت نسخه نوشتاری همین گفتگو، یعنی گفتگو با سیامک نمازی، میتونید به وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم مراجعه کنید. اونجا علاوه بر نسخه نوشتاری این گفتگو، نسخه شنیداری اون رو هم میتونید دریافت کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.